بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خب جلسه 55 از بحث معاد بنده تصور میکردم که جلسه گذشته به عنوان بحث بهشت کافی باشه دیگه وارد بحث جهنم بشیم چند جلسه ای هم راجع به جهنم و اون چه که از آیات روایات بحثای کلامی حکمی و عرفانی در رابطه با جهنم مطرحه بتونیم بحث کنیم ولی برخی عزیزان فرمودن این بحث دو سه جلسه اخیر یک کمی سنگین بود و من سری رد شدم و خودم هم در مطالعات دیدم برخی چون متوجه این بحث ها که بزرگان کردن نشدن یه شبهاتی وارد کردن لذا شاید این جلسه هم اگر رسیدیم تمام بشه این جلسه اگر احیانا وقت کافی نبود شاید یه جلسه دیگه هم هنوز این بحث رو باید تکمیل کنیم بعد وارد بحث جهنم بشیم خب عرض کردم که در قیامت کبرا خداوند قیامت رو یوم الحساب، یوم الدین، یوم الجزا، یوم الجمع، یوم الفصل قرار داده. بر مبنای حساب رسی، جزایی که معین می شود، یوم الفصل می شود، فاصله می افته بین انسان ها. اولین فاصله افتادن دو دسته می شوند، بهشتی ها و جهنمی ها. اما در بحث بهشتی ها دیدیم که در قرآن کریم همه رو در یک سطح و یک درجه معین نکرده. بهشت هم درجات مختلفی دارد که برترین درجه بهشت طبق بیان قرآن کریم مال مقربین است که مقربین از سابقون از سابقونن. دو تا سبقت رو قرآن کریم برای مقربین ذکر کرده که بر مبنای این دو سبقت اینها بالاترین درجه رو به دست آوردن. قبل از این که من ادامه بحث جلسه گذشته و قبلش رو با توجه به این بحث باز امشب پی بگیریم، یه اشاره ای بکنم. ما اگر بحث معاد رو یک بحث اعتقادی میدونیم، مربوط به عقیده ماست، این بحث اعتقادی باید در عمل اثر بگذارد. یعنی همونطوری که ما معتقدیم خدا هست، برای انسانی که خدا رو قبول نداره با انسانی که خدا رو قبول میکنه زندگیش یه جوره، قطعا فرق داره. انسانی که پیغمبر و امام رو معتقد نیست، قبول نداره، خب بحث اطاعت، تبعیت، پیروی از پیغمبر و امام برای او معنا پیدا نمی کنه چون معتقد نیست. معادم همینطور. حالا این بحث اگر ما معتقدیم معاد هست، بهشت هست، بهشتم درجات مختلفی داره، آیا در زندگی دنیا روحیه تلاش برای رسیدن به اون درجات عالیات فردای قیامت یک امر عقلی هست، حکیمانه هست یا خیر؟ ما در دنیا با اینکه معتقدیم حیات ما محدوده و هیچ یک از ماها هم مطمئن نیستیم 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه زنده ایم یا نه. حتی اگر دقیق تر بشیم، ما واقعا هیچ کدوم ما مطمئن نیستیم یه لحظه دیگه در این عالم بناس بمانیم یا قرار ما رو ببرن. اما با وجود این همه تلاش، این همه جدیت تو هر زمینه‌ای، اگر تو زمینه اقتصادی میکوشن امکانات بیشتری فراهم کنن، اگه تو زمینه علمی تلاش میکنن آگاهی و علم بیشتری به دست بیارن، اون وقت برای حیات ابدی ما فردای قیامت که قرار علل ابد در اونجا ما به سر ببریم، آیا نحوه تلاش دنیوی جهت جایگاه ابدی ما نباید طبق این اعتقادات رقم بخوره و در صدد باشیم بهترین جایگاه رو برای خودمون فراهم بکنیم؟ و این بهترین جایگاه حیات ابدی ما جز با نحوه تلاش حیات دنیوی فراهم نمیشه. به محضی که مردیم، دست ما از دنیا کوتاه شد، هر کاری که کردیم همون بود دیگه، تمام شد. و اگر اعمال ما تأخر به داد ما میرسد، اعمالی است که در حیاتمون در دنیا انجام دادیم. هفته قبل یه نوشته‌ای به دستم رسید، توضیح نداده بود، سوال نکرده بودن، فقط حدیثی رو نقل کرده بودن. حدس میزنم منظورشون این سوال باشه، حالا اگر سوال کننده تشریف دارن جوابشون اینجاست. اگر روایاتی ما از معصومین داریم که داریم، نمونش که جلسه قبل نوشته بودن، که ما از خدا درخواست مرگ نکنیم، برای طول عمرمون هم دعا کنیم، بله توی صحیفه سجادیه دعا داریم راجع به طول عمر، اما این اما رو اینجا دقت کنید، شما چگونگی حیات اخرویتون رو با همین عمر دنیویتون رقم میزنید؟ پس از این نظر عمر دنیا ارزنده است، باید ازش استفاده کنیم. اما دو نکته اینجا نهفته شده. یک، چرا امام حسین علیه السلام فرمودند که در چنین شرائع الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ارى الموت الا سعاده؟ یا در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها اونگونه که نقل شده فرمودن الهی عجل وفاتی سریعا، یعنی اگر حیات به گونه ای باشد یا برای خود فرد خدایی نکرده زمینه دوری از خدا فراهم بشه، زمینه دوری از ارزش‌های معنوی فراهم بشه. اینجا تو صحیفه سجادی امام سجاد چی به ما یاد دادن؟ دعاییست، میگه خدایا از تو طول عمر میخوام، اما اگر قرار عمرم مرتع شیطان بشه قطعش کن. پس یه وقت انسان در برای اینکه به خطر گناه نیفته اینجا یه بار نه فرمایش امام حسین و فرمایش حضرت زهرا، میگه جامعه ای که حق طلب نیستن واقعا رغبت به زندگی در این جامعه برای انسان وجود نداره، و اگر قرار انسان مرگ را بپذیرد به شکل شهادت تا مردم را بیدار کند، پس اون اولاست. و اینا را با هم قاطی نکنیم. حالا ما حیات دنیوی را به عنوان یک ابزار گرانبها جهت کسب جایگاهمون برای عالم قیامت باید ارج بنهیم. خب این ارج نهادن به چه صورته؟ به این نکته عنایت بکنید. ما وقتی در این دنیا آمدیم، در تعبیر قرآن کریم، در آیات و روایات، عالم دنیا، عالم ملک، عالم ماده را یه تعبیری به کار بردن، عالم ظلمت، عالم تاریکی ها، عالم معنا، عالم معنویت، عالم ارزش های برتر که قرار ما به سوی اون عالم حرکت کنیم رو اسم رو گذاشتن عالم نور. اگر قرآن کریم راجع به حضرت حق داره الله نور السماوات والارض، اون چه که الهی است نورانی است، و چون عالم ماده عالم دوری از اله است، عالم ظلمت. لذا در قرآن کریم یک، خود خدا میخواد ما را از ظلمت به سوی نور ببره، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ولایت خدا را قبول کردید، آیت الکرسی در ادامش سوره بقره آیه 257، اگر ولایت الهی را پذیرفتید، ولایت الهی را پذیرفتید یعنی چی؟ یعنی امر خدا را امر بدانید، نهی خدا را نهی بدانید، دستورات خدا را مثل یک ولی و سرپرستی که قراره هر چی او میگه بگید، چشم را خودتون بپذیرید. او چی میخواد؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، شما رو از ظلمت به سوی نور ببره. خب عواملی که خداوند در اعمال ولایتش تو این عالم قرار میده، الله ولی الذین آمنو، اعمال ولایت خدا در این عالم با رسولانش پیغمبر و امام و کتابه. راجع به رسولان و کتاب هم در سوره مبارکه ابراهیم آیه شماره 1 و 5، اجازه بدید من این دو آیه رو اشاره کنم. 1، سوره مبارکه ابراهیم آیه 1، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. خب کتابی که خدا میفرسته، کتابون انزلناه و الیک، به سوی توی پیغمبر، که چه کنه؟ له، تا، برای این که به خاطر این که تخرج الناس من الظلمات الی النور، مردم را از ظلمت به سوی نور بیرون ببری، از ظلمت خارج کنی، وارد عالم نور بکنی. پس کتابم که خدا میفرستد میخواد ما را از ظلمت خارج کنه، وارد عالم نور کنه. آیه 5 همین سوره، سوره مبارکه ابراهیم، و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. ما همانا موسی رو با نشانی ها و آیات و معجزات و اون همه قدرت ها فرستادیم، ان اخرج قومک، قومت را، مردمت را، امتت را، پیروانت را خارج ساز، من از ظلمات الی النور، از ظلمت به سوی نور. این با اشاره عرض کردم. یعنی چی؟ برای اینکه این یک کمی روشن بشه من از خود قرآن استفاده میکنم، بعد این رو با هم یک کمی بشکافیم و توضیح بدیم. بیاید سوره مبارکه نازعات آیات شریفه 37 38 39 40، کوتاه آیات، فاما من تقا، اما کسانی که طغیان کردن. طغیان چیه؟ از حد اعتدال و درست خارج شدن. مثلا شما الان قراره توی این جاده رانندگی کنید، برید جلو، این مسیری که برای شما معین کردن طبق آیین نامه راهنمایی رانندگی، مثلا دست راست خود تو برو، اگه قرار سبقت بگیری از دست مثلا چی سبقت نگیر، اینجوری حرکت کن، چنین چنان. شما رو این خط حساب شده قوانین دارید حرکت میکنید، این در صراط درسته. این ورتر میرید یا این ورتر میرید، اینو میگن طغیان، از حد خارج شدن. آقا یه مطلبی رو مطرح میکنن، شما تخصص ندارید، بلد نیستید، شروع میکنید اظهار نظر کردن، این میشه طغیان، از حد خودتون خارج شدید. یه انسانی میگه سرم درد میکنه، میگید فلان دارو رو بخور، پزشکید، داروسازید، تخصص دارید، این میشه طغیان. بدترین طغیان که طاغوت مظهرشه، طغیان میکنه در مقابل خدا و اون چه که خدا معین کرده تسلیم نیستن، تو اون خط معین شده و صراط مستقیم الهی قرار نمیگیرن، این ور اون ور میرن، افراط و تفرید دارن. خب پس کسانی در این عالم طغیان میکنن، ولی جالب اینه طغیان خیلی چیزا رو در بر میگیره، اما قرآن کریم در آیه بعد به یه نکته اشاره کرد، و آثر الحیات دنیا، زندگی دنیوی رو رجحان دادن، یعنی تو عالم ظلمت گیر کردن، اینجا پایبست شدن، قرار بود از عالم ظلمت به سوی نور حرکت کنن. بیانی که دو سه جلسه قبل داشتیم که امشب باش کار داریم، که سیرون من الخلق الی الحق، حق فراموش شد، سیر من الخلق فی الخلق شد، در خلق با خلق، از ماده در ماده برای ماده، از دنیا در دنیا برای دنیا، صبح تا شب میدوه، برای چی؟ برای عالم ملک. این میشه طغیان، یعنی کسی که حیات دنیوی را ترجیح میدهد، حالا ادامش به فکر آخرت نیست، در صدد تعیین جایگاه ارزنده قیامتیش نیست، تلاش برای اون مراحل انجام نمیدهد، حیات دنیوی رو رجحان داده، این طغیان کرده، طاغیه. طاغوت ها چرا به اینها میگن طاغوت؟ مثلا جبت و طاغوت که مظهر خلفای جائرن، چون حقشون اون نبوده، برای دنیا خواهی و قدرت طلبی و پست خواهی خودشونو در جایگاهی قرار دادن که این جای اونها نبوده، لذا طاغوتن، لذا طغیان کردن. اما قرآن کریم برای آن، برای شامل حال بنده، شما، همه ما انسان‌ها در این عالم میتونه بشه چیه؟ فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا. اینا جایگاهشون جهنمه. حالا جحیم و جهنم و نار و سقر و اینا که بحثاش چیه انشاءالله بعد عرض میکنیم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. اما اون دسته انسان‌ها که در این عالم ملک از اون مقام و عظمت الهی خشیت و خوف درست پیدا میکنن، نفس را از هوا باز میدارن. هوا چیه؟ جلسه قبل الهاکم و تکاثر رو معنی کردم، اون چیزی که شما را جلب میکند، جذب میکند، از حق باز میدارد. مثلا شاگرد اومده سر کلاس درس، الان حق و صراط مستقیم برای شاگرد در سر کلاس درس چیه؟ مشغول درس باشه. حالا یه فیلمی، یه شوخی، یه بازی تو فضای آزاد بیرون کلاس نظرش رو جلب میکنه، از درس غافل میشه، به اون طرف رو میکنه، اینو میگن هوا، تمایل پیدا کرد به اون طرف رفت و لذا از اون مسیری که وظیفش بود جدا شد. ما آمدیم تو دنیا برای چی؟ برای قرب الهی. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و نتیجه این عبودیت که قرب حقه، برسیم به السابقون السابقون اولئک المقربون. السابقون السابقون اولئک المقربون جایگاهش هم تو بهشت که معلومه کجاست، که حالا بحث ادامه خواهیم داد. اما چی باعث میشه؟ درگیری عالم ملک، علاقه به دنیا، پول دنیا، مقام دنیا، شهوت دنیا، تعلقات دنیا، وابستگی های به دنیا، چنان این انسان رو به اون طرف گرایش میده که طاغی میشه. آثر الحیات دنیا، حیات دنیوی رو ترجیح میده، رجحان میده، به همینجا گیر میکنه. لذا وقتی مرگ رسید، حالتی که داره حالت ظلمت ملکیه. حالت ظلمت ملکی تجسمش و واقعیتش در عالم قیامت جهیمه، در اون مرحله وارد میشه. لذاست که حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. لذا اینجا میفرماید و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اگر قرار مأوا جهنم نباشه، باید حیات دنیوی ترجیح داده نشه. تو عالم ملک گیر نکنیم. عالم ملک رو ابزار سیر به سوی عالم ملکوت بدانیم. خب حالا این از سابقون، از سابقون که اولئک المقربونن که به اون درجه از جنت نائل میشن و ما قرار از اینا درس بگیریم و پیرو بشون باشیم، اینگونه انشالله تو دنیا عمل کنیم. سبقت اول رو با توضیحاتی که حکما و عرفا کرده بودن که من توضیح دادم چی شد؟ در عالم خلقیم ولی سیرم من الخلق الى الحق. این اولین سبقت جلو بیفت. این میشه و فر رو الالله، بشتابید به سوی خدا، فرار کنید. از چی؟ از تعلقات عالم دنیا. و مخصوصا این جنبه فرارش رو قرآن به کار برده قشنگه. اما اجازه بدید من یه آیه دیگه از قرآن بخونم، یه کمی دقت از شما میطلبم، بعد برخی از بزرگان ببینید ذیل این آیه چی گفتن، اون هم از قول خودشون برای شما عرض میکنم. دقت بفرمایید. در سوره مبارکه مریم آیه شماره 85 و 86، اول 85 مورد نظره، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. عجیب آیه. یومه، این یومه یعنی قیامت، فردای قیامت. نحشرو، محشور میکنیم، المتقینه، متقین را، الی الرحمانه. اون آیه فرمود و فرو الی الله، بشتابید به سوی الله، که الله گفتیم اسم ذاته. یعنی در سبقت عبد اسماء جزئیه چی؟ نباشیم، عبد اسم ذات و اسماء مطلقه کلیه بشیم. با توضیحاتی که دادم شاید باز امشب یک کمی عرض کنم. نه اینکه عبد اسماء جزئیه بده، این مثل عبد عبادت تاجر پیشگانه که بد نیست ولی ایدئال نیست، مثل عبادت بردگانه بد نیست ایدئال نیست. ایدئال عبد احرار با بیان امیرالمومنین امام مجتبی امام صادق که همتون توضیحش رو میدونید. لذا حالا اینجا میفرماید یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. این کلمه وفد معمولا گروه و دار دسته رو میگن، نماینده یک گروه و دار دسته رو میگن که برای زیارت یا طلب حاجت یا درخواست یک چیزی به سراغ مثلا شخصیتی برجستگانی میرن. مثلا وفد فلان، یعنی نماینده گروه فلان اومد پیش فلان حاکم، درخواستش رو مطرح کرد. میگه فردای قیامت نحشر و ما محشور میکنیم متقین را به سوی رحمان به صورت وفد، یعنی گروه هایی که اونجا میرن درخواست میکنن. خب رحمان اسم پروردگار است در رحمت عامش، رحیم نیست، رحمانه. این رحمت عامی که فردای قیامت افراد محشور میشن به سوی اسم رحمان به صورت وفد و وفدم درخواست میکنه، چیو درخواست میکنه؟ و زمینه درخواست اگر تو دنیا فراهم نشده باشه اونجا معناش چیه؟ آیه قرآنه. این آیه قرآن راجع به بحث‌های اعتقادی، راجع به قیامته. نباید بفهمیم اینا رو چی میخواد بگه. حالا ببینید یکی از بزرگان میگه که سلوک در خدا ببینید ما یه سیر الالله داریم، سیرون من الخلقه الالحق، اما دومی سیرون من الحق فلحق. این فلحقش با الالحق فرقش چیه؟ خیلی از زمین تا آسمانه. بحث این چند جلسه بود. الالحق حرکت به سوی خداست، ولی فلحق در خود خدا غرق شدن، نظرن و عملن، در هر دو، که اوج این غرق شدن میشه فنای صفاتی، فنای افعالی، فنای ذاتی، که برخی ها متوجه این معانی نشدن، بیچاره ها خیال کردن فنای ذاتی یعنی اتحاد و حلول. خیلی بی سوادیه، خیلی بی سوادیه که فنای ذاتی رو اتحاد و حلول گرفتن. حالا من از مرحوم آیت الله العظمای رفیعی قزوینی رضوان الله تعالی علیه، فقیه، حکیم، محدث و عارف، مطلبی از نوشتهشون براتون امشب تو همین زمینه میخونم که ببینیم معانی حرفای یعنی چی. حالا من اینو اول از قرآن عرض بکنم تا وارد اون بحث بشم که وقتی چقدر عمیق این مباحث در نگاه قرآنی و روایی. میفرماید سلوک در خدا. اجازه بدید یه شاهد دیگم اول بگم. شما اسم مرحوم سید حیدر آملی رو شنیدین، عارف معروف شیعی در قرن 8 هجری، مرد بزرگی است. کتابی ایشون داره به نام المقدمات من کتاب نص النصوص. راجب این بحثی که الان بنده با شما دارم صفحه 267 و 268 دو سه خطشو من ترجمه میکنم فشرده خدمت تو میگم. سیر کمالی، منظور از سیر کمالی یعنی سیر الالله دیگه، برای خدایی شدن، از عالم ظلمت خارج شدن به عالم نور رفتن. سیر کمالی به لله، فلله و بالله تقسیم میشود. سه تا سیره، لله، فلله و بالله. سیر لله به خدا منتهی می شود، همین سیر من الخلق الی الحق. خب به خدا بگو من خدا شناس شدم، من خدا رو قبول دارم، من نمازم می خونم، من روزم می گیرم، من خلاف امر خدا عمل نمی کنم. عالیه، این سیریست به اینجا رسید. اما تمام شد؟ تازه آغازه. اون مطلبی که هفته قبل از ده جور بلاغه خواندم، امشب باز روش کار دارم، که یه تیکه رو نگرفته بود چشمم که صحیح نتونستم بخونم، حالا براتون عرض میکنم، اشاره به این مطلبه. امشب تکرار میکنم، دقت بفرمایید. سیر لله به خدا منتهی میشود و سیر فلله نهایت ندارد، چون الله نهایت نداره دیگه. حالا این سیر فلله که نهایت نداره یعنی چی؟ همون گونه که خوب دقت کنید، شما میگید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت برای چیه؟ قرب دیگه، عبادت میکنم قربتا الله. وقتی خدا حد نداره، قرب حد داره؟ پس قرب حد نداره. پس سیر قربی سیر الله نیست، سیر فلاهه. حالا این سیر فلاه به چه معنیه؟ توضیح عرض میکنم از اون بیان که از اون آیه در میاد. سیر فلا نهایت ندارد و سیر بالله سیر در مقام تکمیل است. پس سیر الالله پایان داره، به خدا رسیدی، خدایی شدم، خدا رو قبول کردم، خدایا بندتم، خدایا شهادت میدم، اشهد الله اله الا الله، چشم نمازتم میخونم، این سیر الالله. اما سیر فلا داشته باشید که الان باید بحثشو بکنیم، تکمیل بحث دو سه جلسه قبله. اما سیر بالله یعنی در سیر من الله فلاح الله مطرح باشه، نه خود، بالله، به خاطر خود خدا، نه به خاطر این که من کرامت پیدا کنم، من شخصیت پیدا کنم، حتی من درجم در بهشت بالاتر بشه. خواجه خود بنده پروری داند اقتضای سیر بالله میشه اون درجه، لذا با اونجا میرسه که اگر یت امونت تام الله بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، بعد میگه که لا نرید و منکم جزاءن ولاش، ما جزا و شکر و تشکر نمیخوام،
ما به عنوان این که خدا اینو میپسنده داریم این کار رو انجام میدیم. بالله باشد این سه مرحله، الالله، فالله، با توجه به بالله. حالا با این نگاه ببینید این شخصیت بزرگ این آیه 85 سوره مبارکه مریم رو چجوری معنی میکنه. سلوک در خدا، یمین فالله، به معنای اتصاف سالک به صفات اوست. عجب حرفیه، عجب حرفیه. خوب دقت کنید، سلوک در خدا یعنی سیرون من الحق فی الحق، خب به معنی اتصاف به صفات خداست. اتصاف به صفات خدا، یه صفت خدا محیه. چه کسی در سیر من الحق فی الحق محی شد؟ حضرت عیسی مسیح علیه السلام. چنان خدایی بود که محی شد. آیا متصف به این صفات خدا شد یا نشد؟ ببینی الان بنده و شما، شما نمیدونم انشالله شما متصفید، ولی من که نیستم، حالا خودم میگم، من دانای صفت محی هستیم یا نیستیم؟ بله داناییم الحمدلله، این مقدار که خداشناسیم، خدا محیه، این داناییم، ولی دارای صفت محی هستم بنده؟ اما بنده، من نه، منظورم بنده الهی، عبد در سیر بالله می تواند واجد این صفات شود به اذن الله. خدا نمیشه واجد حدی از توان بشری از اون صفات میشه. لذا اوجش انسان کامله که در بین انسان کامل وقتی میخوان به رخ بکشن امیرالمؤمنین رو به رخ میکشن. بنا به جهاتی امیرالمؤمنین راجع به پیغمبر اسلام خود فرموده انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. نه نه اعوذ بالله من بگم امیرالمؤمنین از پیغمبر بالاتره، اشتباه نشه، کلهم نورون واحدن، خود امیرالمؤمنین این جمله رو میفرماد. اما این که علی رو به رخ میکشن رازی داره که حالا یه وقتی شو درز بکنیم. لذا وقتی ما میگیم امیرالمؤمنین عین الله هست، اذن الله هست، لسان الله هست، ید الله هست، یعنی چی؟ اون شاعر فارسی زبونم خوب میگه، اگر دست علی دست خدا نیست چرا دست دگر مشکل گشا نیست. حالا وای بر ما، آقا دیدی تو حسینی آجیان میگن علی دست خداست، گفتن خدا هم دست داره، ای وای از بیسوادی و بدفهمی. بابا حدیث میگه ید الله یعنی مظهر الله، ها علی بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر. لذا سید حیدر اینجا در ادامش من نخوندم، بذار بخونم، بگه چی میگه. میگه که سیر در حالتی که، بله، سیر بالله سیر در مقام تکمیل است، در حالتی که گوشش، چشمش، زبانش، دست و پایش لله و بالله است، بدین معنی که عبد در هیچ چیزی جز بالله تصرف نمی کند. این سبقت در مرحله دومه. در مرحله دوم یعنی چی؟ یعنی فقط از عالم ظلمت به سوی نور تا الالله نرسید، تو فلاحش غرق شد. چنان در فلاح غرق میشه که میشه مظهر تام الله. وقتی مظهر تام الله میشه جایگاه و عامل ظهور صفات الله میشه. حالا اون آقا چی میگه ببینید. سلوک در خدا به معنی اتصاف سالک به صفات اوست، چنان که با یزید بسطامی در جواب کسی که این آیه را شنید، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا که الان براتون خوندم، گفت، یه بنده خدایی نشسته بود تو مجلس بایزید این آیه رو خوندن، براش سوال ایجاد شد، گفت کسی که با خدای رحمان است پس به سوی چه کسی محشور می شود؟ سوال دیگه، این که متقینه، خدا میگه ما پس به سوی رحمان سوقش میده یعنی چی؟ یه وقت میگید من الخلق الالحق، خب معلومه از خلق داره به سوی حق میبره. اما این که میگه به رحمان، به این صفت رحمانیت حضرت حق محشورش میکنیم، پاسخ داد از اسم رحمان به سوی اسم رحیم و از اسم قهار به سوی اسم لطیف، یعنی از این صفت به اون صفت، از اون صفت به اون صفت واجد این صفات گشتن. این سبقت دومه که از سابقون است سابقون. حالا چگونه این سبقت حاصل میشه؟ مسنترات و جلسه ما ممکنه مرحوم آقای رفیع قزوینی رو دیده باشه که در مسجد جامع بازار امام جماعت بودن، رساله عملیه داشتن، مرجع تقلید بودن، حکیم بزرگواری بودن. بسیاری از علما زمانی که ایشون ساکن قزوین بود از تهران و قم میرفتن قزوین که پای درس ایشون بشینن. بعد که ایشون تشبه آوردن تهران، برخی از قم میومدن تهران پای درس ایشون باشن. مرد بزرگی بود، خدایش بیامرزه. قبرش هم بالا سر قبر علامه طباطبایی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیه هاست. ایشون میفرمایند که قوه عملیه، یک کمی دقیق دقت بفرمایید، من گاهی شک میکنم اینا رو بگم خسته کننده بشه، نگم خب حیفه، به خدا حیفه. شما ببینید، ما اگر تو این نکته توجه کنیم، خب سیر من الخلق الی الحق عالی، ولی ایدئال نیست، بیا بالاتر. من بارها این مثال رو زدم، آقا یه مزرعه گندم و نیشکر داریم، مهندس کشاورزی میاد نگاه میکنه میگه حیف. میگم چرا؟ میگه این خاک، این آب، این هوا، این بذر، باید این خوشه 700 دانه میشد، این که 600 دانه است. میگم سال دیگه بگو چیکار کنم که من وقتی میکارم اون خوشه رو بچینم، برای 100 دانه از مهندس کمک میگیرم. خب آقلایی هم هست، این مال ملک منه، وقت برای ملکوت. چنان غرق عالم ماده ام به قول اون شاعر، روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. چنان غرق عالم ملکم و خودم و سرگرم که اصلا گاهی حوصله شنیدن این حرفام نمیشه. ولی خب حالا ببینید قرآن، روایات بزرگانی که یک عمر زحمت کشیدن، ببینید چی میگن. قوه عملیه، اون توانی که خدا به من داده میتونم عمل کنم، حرکت کنم. خب قوه عملیه در این میز نیست، در این فرش نیست، در این لیوان نیست، یا همینه در خلقت. ولی من و شما، خداوند هم قوه نظریه به ما داده، هم قوه عملیه داده. قوه نظریه ما تو نظر پردازی و فهم و درک و معرفت و شناخت میره جلو، قوه عملیه هم وادار به حرکت و عمل و تلاش میکنه. قوه عملیه برای حرکت انسان از، حالا این از کجا به کجا؟ خب یه وقت قوه عملیه از ملک در ملک برای کشاورزی، خب باش مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، سوال جواب، حرکت، شخ، فلان. قوه عملیه از ملک در ملک برای مثلا فرض کنید سرمایه گذاری در فلان رشته، علم اقتصاد، صاحب نظرات، سوال کردن، تلاش و کار خودش میطلبه. اما اینجا این مطلب مطرحه، قوه عملیه برای حرکت انسان از ملک به ملکوت و از ظلمت به نور. خب این قوه عملیه اینجا چیکار بکنه که این از ملک وارد ملکوت بشه، از عالم ظلمت وارد عالم نور بشه، و در عالم نورم فقط الالله نباشه، بالله و فالله هم براش مطرح بشه، و تا در قیامت اگر خودش از سابقون از سابقون نشد مثل سلمان منا بشه و اون درجات رو بتونه پیدا بکنه. میگه یک تجلیه لازم داره، تجلیه جلا دادن. دیدید روغن جلا میزنن بر راغ بکنن، خب چی رو بر راغ بکنن؟ یه وقت این صورتشو چند تیغه میکنه و با ادکلون و با نمیدونم پودر و چی و چی، و میگه عجب جلایی به سر صورتت دادی. حالا جلا به سیرت دادن، ای خدا، صورت زیبای ظاهر هیچ نیست. اینا رو برای خودم میگم که دیگه سن ما تمام شد، عمرا رفت و یه عمری دویدیم و چیکار کردیم. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. این روغن جلایی که سیرتمو جلا بده چیه؟ این پودری که با اون سیرتم بمالم. دیدید تو بعضی این برنامه‌های تلویزیونی قبلش میخوان شما رو آماده کنن، میان یه پودر اینجا میزنه، یه دستمال اینجا میکشه، نمیدونم چه کار اینجوری میکنه، میگه این تو دوربین این مثلا تصویر چنین چنان باشه. خب اون پودری که میخوام به سیرتم بزنم تو دوربین خدا منو جلوه بده چیه؟ این تجلیه چیه؟ اولین مرحلش قوا و اعضای بدن را، چشم رو، دست رو، گوش رو، شکم رو، با مراقبت تحت انقیاد و اطاعت احکام شرع به گونه ای که تا پاکی صورت و طهارت ظاهریه در بدن نمایان شود و در نفس اثر بگذارد. بله، از همین ظاهر باید شروع کنم. این با چی میشه؟ با احکام شرع. آقا اگه گفته وضو بگی، اگه گفته غسل کن، اگه گفته نماز بخون، اگه گفته حرام نخور، اینا جنبه های طهارت ظاهری اعضا. چشم تسلیم بشه، نگاه نکنه نامحرم رو، گوش تسلیم بشه، ناحق نشنوه، دست تسلیم بشه، هر چیزی رو اقدام نکنه، زبان تسلیم بشه، هر حرفی رو نزنه. این طهارت اندام و بعض جنبه های ظاهری ما به نفس بیانجامه. حالا تازه دومی شروع میشه، تخلیه نفس. حالا صبح نماز میخونم، روزه رو میگیرم، ولی نگاه میکنم میبینم حسودم، خودخواهم، یک انانیتی در من وجود داره، خودبینم، خودمحورم. یک کمی دقیق بشم خودم میفهمم اینا زشتی های نفسه. لذا نمازی که میخونم، اون طهارتی که قراره در نفس من ایجاد کنه، با این زشتی نمیذاره. اول جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. میگه نفس زشتیهای اخلاق رذیره را آگاه شده و در عواقب وخیم آن بیندیشد و آن صفات را از خود دور کند. این کار در معالجات روحانی و طب الهی همچون خوردن مسهلات و داروهاست برای رفع اخلاط فاسده در معالجه جسمانی و طب طبیعی. ببین در طب طبیعی مثلا میان میگن که در معالجه جسم، میگه این غذا، این آب میوه، این دارو الان برای شما مؤثر هست، ولی چون بدن یه مشکلاتی داره، سمومی داره، نمیتونه اینا جذب کنه، لذا مسهلی میدن، عامل دفع اون آلودگی ها میدن، زهر تو بدن جمع شده، یه چیزایی میدن این سمومو دفع کنن. میگه آقا جان صفات رذیله اون سموم معنوی است که نمیذاره نماز اثرشو ببخشه، لذا با خودت در بیافت. اولین قدم و مهمترین قدم، صادقانه با تجربه عمریم و مطالعات نظریم عرض میکنم، بسیارم سنگین و حساسه، با خود در افتادن. لذا اونایی که با خود در میافتن اونقدر مشغول عیبیابی خودشون و معالجه عیب خودن که وقت عیب دیگران رو دیدن رو پیدا نمی کنن. و اگرم پیش اینا بگی فلانی این عیب داره، میگه من که از همه بدترم، فعلا ببینم خودمو میتونم یه کاریش بکنم. لذا اگرم کسی بهش بگه تو بدی، بهش بر نمیخوره. یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، ولی کن عیب من چون من ندانی، خودم میدونم چه بیچاره هستم. لذا اینا را باید از خود، این میشه تخلیه، اینا رو خالی کردن. بابا تا اینا از وجود نفس ما خالی نشه، ما ممکنه تا الله یه حرکتی بکنیم، ولی حرکت فالله نوریان مر اونجا باید نور شد تا رامون بدن. چرا شما وقتی میخوای مکه بری، منسوب به خداست، خانه خدا، سرزمین وحی، اگر نه زمینه، اما چرا بدون احرام نمیتونی وارد بشی؟ نشانه است، کعبه نشانه است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست، محرم شو، محرم شو تا محرم بشی، محرم شدی وارد حرم میشی، وگرنه نامحرم رو به حرم راه نمیده. چرا در حال جنابت حق ورود به مسجد ندارید؟ مسجد هم یه مکانه مثل بقیه مکانها، یعنی این یک نمونه است که اگه قرار وارد اون حریم بشین باید از این آلودگی های ظلمت عالم ماده خودتون رو کنار بزنید. دانه ای در صیدگاه عشق بی رخصت مچین که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. گو با یه نقطه محرم میشه مجرم. با یه نقطه محرم میشه مجرم. اون وقت فرق مجرم تا محرم کجا تا با کجاست؟ محرم رو راه میدن، مجرم رو میرانن. این دومی شد. سومی تحلیه، آراستن، زیبر کردن، آرایش نمودن. حلیت المتقین رو شنیدید، اسم کتابی است از مرحوم علامه مجلسی. حلیم خونده میشه، حلیم خونده میشه، یعنی تزیین، یعنی زیبایی، آراستن. خب آراستن با چی؟ به زیور اخلاق باطن را طهارت کند، مثل خوردن غذای سالم و دوای مقوی برای تولید نیرو و قوت در بدن، در طب جسمانی. در طب جسمانی الان این بدن آلوده بوده، سم تو بدنش بوده، مسهل دادن، عاملی دادن، شستشو دادن، ولی بعد باید یه چیزی بهش بخورنن که نیرو بگیره. خب شما اون صفات رذیله رو انشاءالله با اون مراقبت ها از خود دور میکنید. اما چی حالا باید؟ اینجا حالا باید متوجه اخلاقیات شد، اون زحمت‌های اخلاقی که مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب لقاء الله و المراقبه، میگه 40 سال تلاش کردم تا حس کردم هیچ حسودیم نمیشه، تا فهمیدم دیگه حسادت ندارم. یعنی این زحمت‌ها کشیدن. اینا مقدمه چهارمیه. حالا چهارمی بحث این چند جلسه ماست. اون چیه؟ یعنی ما از عالم ملک به سوی ملکوت، از ظلمت به نور، به تعبیری سیرون من الخلق الی الحق. اما در سیرون من الخلق فی الخلق، یا به قول سید حیدر آملی رضوان الله تعالی علیه، سیر فی الله. در این فی الله با این سه مقدمه به کجا میرسیم؟ فناء فی الله. حالا فناء فی الله چیه؟ میگه پس از سه مرحله قبلی، اینو مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی از مجموعه اون چه که بزرگان گفتن دستبندی کرده و قشنگ هم دستبندی کرده. پس از سه مرحله قبلی جاذبه محبت به حضرت حق پیدا می گردد و مجذوب عالم حقیقت شده و از خود و عالم طبیعت بی خود می شود. اللهم ارزقنا. عجیب حرفی. به خدا از یه طرف آدم اوج میگیره میخواد پرواز کنه با این حرفا، از طرف دیگر میخواد فریاد بزنه این حرفا کجا، من بیچاره بدبخت کجا. با مقدمه عرض کنم، انشالله خیلی امشب طول نکشه. ببینید وقتی محبت آمد و جذبه محبتی، محب غیر از محبوب چیزی نمیشناسه. نمونش تو این عالم ملکی ما، یک مادر به فرزند چون بیریاترین و قشنگترین شکل محبت در این عالم ملک بین مادر و فرزنده. بچه رو تو آغوش گرفته شیر بده، بچه پستان مادر رو گاز میگیره، مادر نوازش میکنه، محبت دیگه، چون از او جز خوبی چیزی نمیبینه. و اگر کدوم مادره که دلش بیاد بچهش رو نفرین کنه؟ بله، انقدر مادر اگرم ببینه بچهش نااهله اشک میریزه، ناله میکنه، دعا میکنه که خدایا بچه‌مو اهل کن، خدایا بچه‌مو بیدار کن، خدایا بچه‌مو متوجه کن. لذا این یکی از اون نمونه های عالی محبته که جاذبه محبت. نمونه دوم تو این عالم، آقا اولی که یه پسر و دختر با هم عقد میکنن چه محبتی بینشون ایجاد میشه؟ که اگه این بمونه که دنیا گلستانه. ولی نمیدونم، امروز یه جوانی به من میگفت 40 روز از عقد ما نگذشته، خانم هم مهریه رو اجرا گذاشت. چی شدیم؟ کارا به کجا رسیده و چه خبره؟ نمیدونم، چون این غلبه ملک ها، مادیت، تعلقات مادی، ببینید کار رو به کجا میکشون. حالا وقتی که این خطبه عقد رو میخونن، یک رابطه محبتی بین این پسر و دختر ایجاد میشه. چی میخوای؟ هرچی او میخواد. بین انسانی که این سه مرحله رو طی کرده با خدا اینجوری میشه. چی میخوای؟ چه او بخواد. ناله میزنه برای او، چون یکی از بهترین ساعات برای عشق بازی با او نماز شب و مناجات نصف شبه. انتظار میکشه نصف شب فرا برسه، چون عشق بازی با معشوقه. وقتی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام سر به سجده میذاره، الهی و ربی من لی غیرک، مولای یا مولای انت الدلیل و انا المتحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل، با دنیا نمیشه برابرش کرد. یعنی چی؟ ولی این مقدماتی میخواد، با این مقدمات به اینجا برس. اما حالا این جذبه محبتی که ایجاد شد فانی در او شد، فانی در بدبخت بی سواد. سایت هم میذاری، تو سایت هم تبلیغ میکنی، جواب خدا رو میخوای چی بدی؟ میگه این فنایی که اینا گفتن، یعنی تو با خدا با هم مثل این که قند میریزی تو آب حل میشه، شو آب قند. میگه یعنی تو با خدا با هم قاطی شدی، شدید یکی. بعد شروع میکنه پشت دادن. بیچاره یه کمی درس بخون، بیچاره برو یه کمی مطالعه کن. حالا این فنا یعنی چی؟ ببینید، این مرد بزرگ که مرجع تقلیدم بود، فقیه هم بود، حالا داره توضیح میده. میگه این فنا سه مرحله داره. یک فنای در افعال یا محو. در نظر سالک فنای در افعال یعنی چی؟ که محو میشود، که بعد از محو صحفه، تمسه و صحفه. حالا وارد جزئیات نمیشم، فقط اینو عرض میکنم. در نظر سالک، اینی که داره سلوک میکنه، حرکت میکنه، در الالله یا بالله، فالله، فالله، اینجا تو فالله، جمله مؤثرات و همه مبادی، مبادی اثر و اسباب و علل بی اثر شود و مؤثری غیر از حق نداند. و آیه شریفه ما رمیت از رمیت را شهود کند. آقا این آیه قرآن نیست؟ ما رمیت از رمیت. اگر با این دقت که حکما و عرفا گفتن ما دقت نکنیم، این آیه دچار اشکال میشیم یا نه؟ تناقضه یا نه؟ نعوذ بالله. ولی معناش عمیقه، نه اینکه تناقضه. میگه ما رمیت از رمیت، تو تیر پرتاب نکردی وقتی که تیر پرتاب کردی. خب تو تیر پرتاب کردی، تو تیر پرتاب نکردی. خب این چیه؟ میگه اگر خود را منهای خدا ببینی، میگه تویی که تیر پرتاب کردی. ولی اگر در افعال فانی در افعال الهی شدی، خدا بخواد این قدرت را از تو بگیره، تو چی کاره ای؟ پس خدا بود که این قدرت و توان رو به تو داد که تونستی. آیا به این درجه از معرفت الله در صفات الهی نائل شدیم که الان والله اعتقادم اینه و باور دارم، چون سرم اومده و دیدم. همین الان با این توجه اگه یک آن بخواد نظر عنایتش از ما برداره، گاهی این کارو میکنه، گوش ما رو میکشه، حواس ما رو جمع کنه، بسم الله الرحمن الرحیم یادمون میره، سوره حمد یادمون میره، همه مقدماتی که به یه بچه دبستانی بلده یادمون میره، دو تا چهار تام یادمون میره که ننازیم. چی میگیم؟ همه چی دست اوست. عظمت الامور ترن به یده. اگر او بخواد اینجا شهود میکند، نمیفهمد. یعنی چی؟ یعنی با تمام وجودش لمس میکنه. ما رمیت از رمیت، همه چی دست اوست. این مرحله اوله. و ذکری که هر دم نقل زبانش میاد چیه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. این حرف یا فهمه و شهوده. لا حول ولا قوه، لا یه نفیه جنس چی میشه؟ عام بدون استثناء. لا یه نفیه جنس در ادبیات عرب مطلق رو نفی میکنه. لا حول ولا قوته، نه تحولی، دگرگونی، تغییری و نه هیچ قدرتی در این عالم الا بالله، مگر از او. این ذکرشه. ذکر بارها قبلا هم گفتیم، ذکر حالی و ذکر قلبی اولای از ذکر لسانی است، جایی است که ذکر با فکر همراه شده باشد. ذکر وقتی با فکر همراه شد میشه ذکر قلبی و ذکر حالی. حالش این حاله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب این مرحله اول تازه تو فنا. یعنی چه فنایی؟ میگه آقا فلانی خیلی قدرت داره، چی نیست، هرچی هست نیست، اوست. نه حرف، حرفش که راحته، بعد راحت میتونم این حرفو بزنم، ولی شهود این معنا، ما رمیت از رمیت، بر مبنای اون مقدمات. دومی فنای در صفات یا تمس، تای مؤلف و سین. این چیه؟ انواع مختلف کائنات هر حد و تعین و نامی که دارن، چون ملک، فلک، انسان، حیوان در نظر سالک یکی شوند. یعنی یکی شوند یعنی چی؟ یعنی شما آخه یه برداشتی کردن همینه، میگم مثل قند تو آب با هم دیگه یکی شد، شما اینا همه رو با خدا یکی کردید. اینه که هر بچه‌ای میفهمه غلطه و این حکما با این همه درس خوندن اینا میخوان بگن بیچاره. یعنی چی؟ یعنی همه هرچه هستن پشه با پیل، از نظر ممکن الوجود بودن چیه؟ فرقی نداره. ممکن بدون افاضه الله چیه؟ هیچ. لذا یک انسانی که در اوج قدرته با یه انسانی که هیچ توانی نداره، از نظر این انسان چون ذمه الامور ترن به یده است، همه رو یه جور میبینه و از طرف دیگر همه اینها رو جلوه ای از جلوات خدا میدونه. یعنی همه را جلوه ای از اله که همه یک ستا خبر از عظمت عالم ربوبی دهن که به حقیقت توحید و کلمه لا اله الا الله، جز خدا هیچی نیست. نه یعنی این خداست، اینو گفتن و نوشتن، کتابای چاپ شده داریم، پیش من موجوده. میگه اینا میگن جز خدا هیچی نیست، یعنی اینا همه با هم جمع شدن تو مخلوقتون، ریختی در اومد شد، حالا مخلوقتونش من میگم، همه با هم شدن خدا. یعنی چی؟ یعنی منهای عنایت الهی هیچی، هرچی هستی نیست، اوست. مثل همونی که تو مرحله ما رمیت از رمیت عرض کردم، این سیر من الله فی الله، در خداشناسی چنان خدایی میشه که میگه جز خدا هیچی مطرح نیست. لذا به حقیقت توحید و کلمه لا اله الا الله متحقق شود، یعنی همه صفات کمال را منحصر به حق داند و غیر حق را ذل و عکس و صفات کمال بپندارد. این اوج تو فنای صفاتی است. و سومی فنای در ذات یا محق، هی جیمی و قاف. در این مقام همگی اسما و صفات را مستحلک در غیب ذات احدیت دانسته و جز مشاهده ذات هیچ گونه تعینی در روح او باقی و منظور نمیماند. یعنی چی؟ یعنی همون جوری که جلسات قبل عرض کردم، اگر عبدالرحیمه عبدالقهارم باید باشه، اگر عبدالرحیمه عبدالمنتقمم باید باشه، اگر خدا رحمت کرد عبودیت کنم، اما اگر خدا خواست قهرشو شامل من کنه من اصلا نیستم. ولی اگر عبدالله بگه قهر خدا هم حساب داره، من سزای قهر خدا رو داشتم. لذا امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه سومالی، اینا شوخیه، این سحر رمضان میخواد، حال میخواد، جمعی میخواد، آدم رو اینا بشینه کار کنه. تو دعای ابو حمزه امام سجاد به خدا چی عرض میکنه؟ خدایا تو دعای کمیلم دارید از امیرالمومنین، اگه منو به جهنم بندازی من باشم چی میگم؟ میگم ای خدا این همه نماز خوندم، این همه روزه گرفتم، این همه حسینیه حاجیان داد زدم، منو بردی جهنم؟ آیا امام سجاد چی میگه؟ خدایا اگه منو جهنم ببری، تو جهنم اونقدر نغمه عشق تو رو سر میدم تا جهنمیا بفهمن چقدر دوستت دارم، چون از دوست هر چه رسد جمله نکوس. این میشه عبدالله. همه صفات را مستهلک در ذات میبینه، توجه به ذاتی داره که رحمتش با قهرش یکیه، انتقامش با عنایتش یکیه، هر چی رسد از او همه صفات کمالیه حضرت حقه. در این مقام سالک به لسان حقیقت گوید یا هو یا من لیس الا هو. هر چی هست اوست، اگر رحمت از اوست، اگر قهر از اوست، اگر لطف از اوست، اگر خشم از اوست، اگر غضب از اوست، هر چی هست اوست.
و چون طالب به این مقام رسید از هویت او و هویت همه ممکنات چیزی نمانده بلکه در تجلی حقیقت حق متلاشی و مزمحل شده اند. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اوجش میشه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، جانم به پدایش. آیا زیر چکمه شمر با رو سینه پیغمبر براش فرق کرد؟ زیر چکمه شمرم فزحک الحسین، میخنده، الهی رزن به رضایک تسلیمن لغزا. این فانیه. چرا؟ چون ذاتو میبینه، لذا جنتشم جنت ذاته. و یه بیچاره میگه که جنت ذات، آخه تو چطور جرأت میکنی بنویسی بخش کنی؟ جنت ذات یعنی تو با خدا یکی بشید. مثال شما میگم، مثل قند با آب یکی میشه، اتحاد و حلول. جنت ذات یعنی بهشت اون کسانی که توجه به ذات دارن، ذات را جامع جمیع صفات کمالیه میدانن، هر چه از او به این فرد برسه حق است و من اعتراض پیدا نمی کنم. لذا جانم به فدایت زینب کبری سلام الله علیها. عاشق امام حسینه، نه فقط به خاطر اینکه برادرشه، حالا اون حساب خودش داره، به خاطر اینکه زینب امام شناسه، انسان کامل شناسه، میدونه امام حسین کیه و الان خمسه از پنجمی از خمسه طیبه است. و لذا روز عاشورا وقتی یکم بیتابی میکرد، امام حسین داشتن به میدان تش میبردن، امام حسین فرمودن جدم رفت، مادرم رفت، پدرم رفت، فرمود همه اونا رفتن، دلم به شما خوش بود، شما اون پنجمی هستید دارید میرید. یعنی امام زینب میدونه الان کی داره از این عالم وجود رخ بر میپنده، یعنی چی. اما با وجود این، یک، وقتی عصر 11 اومد کنار گودال قتلگاه، یه نگاهی به بدن بی سر ابی عبدالله کرد، دست گذاشت این بدن یک کمی تکون داد، آورد بالا، سر به آسمان گرفت، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. و وقت این از سابقون از سابقون نیست و جنت او با جنت من، تازه من نهایتش الالله بشم. این فلاحی زینب. تو کاخ ابن زیاد بابا مدینه، زینب دختر خلیفه مسلمین بوده، حالا نبی پیغمبره، همه این مقاماتی که داره، معلم قرآن به مردم کوفه بوده بابا، همه این حرفا. اما وقتی که به عنوان اسیر واردش میکنن، زخم زبان میزنن، شماتت میکنن، ابن زیاد میگه ما صنع الله بک، دیدید خدا با شما چه کرد؟ میگه محی ابن مرجانه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی چیزی ندیدم. شب 11 محرم شام عاشورا، دیگه هر انسانی اندکی شام عاشورا رو دقت کنه تاب و تحمل نداره. اما زینب چه میکنه؟ شب است و به رخسار مه رنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، به تابد همین نور کمرنگ ماه، برش ساد افتاده در قتلگاه، یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش، از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک، ملائک دهند از سما این نبید، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است، به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، بلی خوش دلو دختر مرتضاست، ز دل راضی و بر رضای خداست. من حیفم میاد، اجازه بدید دو تا تذکر دارم عرض بکنم، بعد بریم دامن زینب کبری رو امشب بگیریم و با دست به دامن زینب کبری بریم در خانه امام حسین علیه السلام. یک، چون از روز
سه شنبه انشالله این پنج شب روزه فاطمیه اول عزیزمون آقای گل احمر در دفتر کارشون دایره و صدیق گرامیمون جناب آجای حقیقت هم اونجا افاضه میکنن. بنده هم شهرستان برنامه ای دارم باید برم. هفته آینده ما اینجا جلسه نداریم، هفته بعد داریم، ولی از اون مجلس استفاده بفرمایید، خواستید آدرس رو بگیرید. نکته دوم، من این نکته ای که از حکمت 77 نهج البلاغه جلسه قبل خوندم، این یه تیکه چاپ کتابم مشکل داشت، چشمم خوب ندید، اصلاح میکنم. این که امیرالمؤمنین اشاره کنم برگردم، آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. اینجاشو عرض کردم براتون که بعضیا این قلت زاد و طول طریق و بعد سفر رو نسبت به قیامت گرفتن. میتونه اونم باشه، رد نمیشه، ولی این بحثی که بنده کردم، بسیاری از بزرگان از این فرمایش مولا سیرون من الحق فلحق گرفتن، میگن وای حرکت در اینجا. لذا اون عبارتی هم که سید حیدر خوندم چی گفت؟ گفت که منتها نداره. لذا خیلی، لذا اینجا زاد راهله میخواد. عبارت قبلیش که این آمال و عملو که حقیره، من چشمم این عملو ندید، ملک خوندم، عمل جمعش آمال، آرزو اندک، اینو اصلاح میکنم. و اون بحث روزرم که عرض کردم و هفته آینده نیست. خب حالا جمع‌بندی بحث امشب، تا اگر عمری بود هفته بعد نه هفته بعد ما ادامه بحث رو با هم پی بگیریم. پس از سابقون، از سابقون، سبقت اول، بابا غرق ملک نشیم، نگاه به ملکوت داشته باشیم، حرکت کنیم به سوی ملکوت. سبقت دوم، در ملکوت، در عالم نور، من الحق فلحق غرق بشیم. به قول ایشون این ستا فنا رو برای خودمون ایجاد کنیم. خداوند برای این که به ما بفهمونی اینا حرف نیست، تو مرحله عمل انبیا و اولیا را قرار داد، در رأسشون معصومین علیهم السلام را قرار داد. شما ببینید این خانواده 14 معصوم علیه السلام تو این وادی چگونه هستن. وقتی امام حسین علیه السلام داره ودا میکنه بره برای میدان، زینب کبرا، این دوتا رو در نظر بگیرید، زینب کبرا داره بیتابی میکنه، امام و حجتش داره میره. شما بارها شنیدی، تو مقاتلم نوشتن، معمولا اینجوری بیان میکنن، میگن وقتی حضرت زینب خیلی بیتابی میکرد، امام حسین یه دستی گذاشت رو سینه حضرت زینب و فرمود تو دختر علی هستی. چنان زینب آرام شد که عرض کرد برادر برو، بعد از اون دیگه زینب با اون. این چیه قضیه؟ آیا واقعا همین جنبه ظاهریه و مثلا، یا این که یه تصرف ولایتی تکوینیه، یا دست به سینه زینب گذاشت میتونه طبق این بحثایی که الان ما کردیم اشاره به این باشه خواهر تو در سینه این حرفا رو داری، تو در اون مقامی؟ توجه به مقام خودش به خودش میده. وقتی توجه به این مقام پیدا میکنه، اگه قرار سیرون من الحق فلحق باشه، در این سیر به کجا میرسه؟ لذا بعد از این قضیه چی؟ برادر برو. خب برادر حرکت کرد، اما یه مقداری که جلو رفت دید یه صدای آشنایی میگه مهلن مهلن یبن زهرا، یه کمی آهسته تر پسر زهرا. نام زهرا دلربایی میکنه برای همه اونهایی که با عالم معنا آشنا هستن، حساب خاصی داره. اگر یه وقتی شد و خدا مقدر کرد و حالی داشتم، چرا نام زهرا در عالم وجود یه اثر خاصی داره؟ زهره درخشنده نوردهندهی که جلوه عالم نور در عالمه. تا نام زهرا برده شد، امام حسین مکس کرد، یه نگاهی کردید خواهرش زینب میاد، داداش برو، اما وصیتی از مادر دارم باید اجرا کنم. وصیت چیه؟ مادرم فرمود روز عاشورا زیر گلوی حسین رو از طرف من ببوس. خم شد زیر گلوی حسین رو بوسید، اما یا زهرا سلام الله علیک، یه جایی رو هم زینب بوسید که نه شما بوسیدی نه امیرالمؤمنین بوسید.
نه پیغمبر بوسید، نه امام حسن بوسید. کجا بود؟ وقتی عصر 11 کنار گودال قتلگاه قرار گرفت، این بدن رو به طرف آسمان گرفت. خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. بعد خم شد، لبها رو گذاشت رو گلوی بریده برادر. یه وقت دختر خرسالش سکینه آمد، عمه جان هازا نعش و من، عمه این بدن کیه؟ حق داری نشناسی بدن رو، یا به سر میشناسن یا به لباس میشناسن. بابات نه سر در بدن دارد نه لباس به تن دارد، این بدن بابات حسینه. سکینه میگه منم، لبامو گذاشتم رو حلق گلوی بریده بابام، این صدا رو شنیدم، شیعتی مهما شربتم از بماء فذکرونی، او سمعتم شهید او غریب فلو. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه، یا ابا عبد الله، ای شهید بکربلا، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلوم، ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين، ويا يا سال مزتر المستغيثين، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، ورأس مال الرجوم وسلاح البكوم، يا سابق اللام، يا دافع اللغام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يؤلم،
صل علی محمد و آل محمد. الهی و ربی من لی غیرون نجاتا من که یا سید الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر ازا دعام و یکشف السوء. اما یجیب مضطر ازا دعام و یکشف السوء. یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون فاجبنا، و یا غیاث المضطر المستغیثین بک انا مستغیثون فاغثنا. الهی یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعة المعصومین من ذرية الحسین. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعل الله من انصاره و اعوانه. خدا به عنایت عامه و خاصت، یا الله به آه سینه شب زنده داران واقعی درگاهت، به سوز و گداز عاشقان مجذوب محبتت، برای پایان بخشیدن همه نابسامانی ها امر فرج امام زمان امضا بفرما. ما رو در زمره یاران و خدمت گزارانشون قرار بده، در فتن آخر الزمان ما رو ثابت قدم بدار، ما رو از شر شیطان و وساوس نفسانی و انانیت و تفرعون نجات مرحمت بفرما، ما رو در مسیر رضای خودت یاری بفرما. خدمت گزاران دین و راه مکتب اهل بیتد، خادمین به این حسینیه مؤید و منصور بدار، خائنین را هدایت بفرما. اموات و ذبی حقوق من بالاخص مرحوم آقای حاجیان، حاج خانم حاجیان، علی آقای حاجیان، آقای یاسر کاشانیان، همشون از سایه غریق دریای رحمتت قرار بده. این مملکت و شیعیان دنیا دشمن شاد مفرما، نقشه های شوم دشمنان مکتب و مذهب و مملکتمون به خودشون برگردان. جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما محافظت بفرما. دست هایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید برمگردان. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به زور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحسين بزور الهجة وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان.